من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 5 از مسائل القول و فی الکفر، کتاب النکاح تحریر الوسیله. لو ارتد احد الزوجین او ارتد معا دفعتا قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال، سوا اون کان الارتداد و عن فطرت او مله و کذا بعد الدخول اذا کان الارتداد من الزوج و کان عن فطره، و اما ان کان ارتداده عن ملت او کان الارتداد من الزوج مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العده، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد. مسئله 5 همون جوری که روشنه برایون، بحث از ارتداد احد زوجین مسلمین است یا ارتداد هر دو دفعتن. ارتداد احد زوجین مسلمین موجب از برای انفساخ نکاح است فی الحال مطلقا. ارتداد احد زوجین مسلمین موجب انفساخ نکاح است فی الحال مطلقا. چه ارتداد عن ملتن باشد و چه عن فطرتن، چه مرتد زوج باشد و چه زوجه، چه قبل الدخول باشد چه بعد الدخول، این خط درشت را همشون به صورت خط ریز در زیر این خط درشت نوشته می شوند. ارتداد و احد الزوجین المسلمین موجب لانفساخ النکاح فی الحال مطلقا، و ذالک بلا خلاف ولا اشکال بل علیه الاجماع، بل اجماع علماء الاسلام، بله اجماع علماء الاسلام بالنسبت الى المرتد الفطری كما يظهر من محكی تذکره، و دلیلش هم عدم صحت و عدم جواز نکاح کافر یا کافره است با مسلم یا مسلمه. عدم صحت و جواز نکاح کافر یا کافره با مسلمه یا مسلم، لا ابتداء ولا استدامتن، چون شرط صحت نکاح ابتداء و استدامتن اسلام زوجین است. اگر یکیشون غیر مسلم بود نکاحش درست نیست، چه ابتداء باشد و چه استدامتن. ولی ارتداد و ضرب من الکفر، ارتداد هم یک قسمی است از کفر، یه نوع از کفر، کفر بلی ارتداد است، این هم یک قسمی از کفره و برش آثار بار میشه. بلکه ظاهر این است که این نکاح منفسخ است ولو زوجه ارتداد پیدا کرده باشد الال کتابیه که قبل بوده، زوجه مسلمه مرتد بشود ارتدادن ملی یا الا کتابیهی که قبل بوده، زن یهودی بود آمد مسلمان شد، مرد اومد گرفتش دیگه، یه کسی آمد این زن مسلمان را گرفت، بعد دوباره برگشت و یهودی شد، خواخه به دردیم نمیخورده دیگه، این حال یهودی بیاد مسلمون بشه، حال خیلی هم به درد، مثلا زهیونیساش که از هیچ به درد نمیخورد، برحال این دیگه برگشت حالا مسلمون شد. اینجا هم ظاهر اینه که نکاح صحیح نیست. یهودیه مسلمه شد سمرتد ملیان و برگشت دوباره یهودی شد، یا برگشت دوباره مسیحی شد. اصلا اینجوری شد دیگه، برگشت دوباره مسیحی شد. اینجا هم باز نکاح مسلم باطله، برای اینکه ولو نکاح المسلم الکتابیه ابتداعا و استدامتا، یا استدامتا تنها علل اجماع صحیحه، ولو نکاح ابتدایی نکاح کتابیه استدامتا صحیح است بالاجماع، لکن اون کتابیهی که تبقا علا دینه، مقر بر دینش باشد، نه این کتابیهی که از دین خودش چه شده؟ برگشت است. لعدم اقرارها علا دینها، یه روز یهودی بود و دوباره شد چی؟ دوباره شد مسلمون، دوباره شد یهودی. این بر دین خودش ثابت نمونده. فعدلت و صحت استدامه نکاح کتابی ازش چه دارد؟ انصراف دارد. مثل ادله شکوک که و ادله شکوک در صلات که از شکوک غیر مستقره انصراف دارد. مثلا روایت که میگه شک در فرض الله یعنی نماز مغرب و نماز صبح و دو رکعت اول، این شک موجب بطلانه، یعنی شک مستقر، و الا شکیه که من یه لحظه فکر بکنم عوض میشود، او رو شامل نمیشود. این ادلهیم که میگد یا اجماعیم که میگد نکاح اهل کتاب استدامتن درسته، یا آیه شریفه ولا تمسکو بعصم الکوافر، این ادله من الاجماع و غیره انصراف دارد به کی؟ به کتابیهی که اقرت علا دینها، ولی این بر دین خودش باقی نمونده. پس یکی این جهت که اصلا نکاح مسلم یا مسلمه با کافره یا با کافر صحیح نیست و جائز نیست، نه ابتداعا و نه استدامتا، چون شرط اسلامه، بلکه اگر مرتده ملیه رجعت الى کونا، رجعت الى کتابی که قبل بوده، بازم نکاحش باطله، ولو نکاح المسلم کتابیه استدامتا صحیحه، اما ادلش از اینجا چه دارد؟ انصراف دارد. این یک جهت. و برای روایاتی که در باب مرتد فطری آمده، ولی ما ورد فی المرتد الفطری الدال على بینونت زوجه من الزوج، و مقتضای اطلاقش اینه که فرق نمی کند قبل دخول باشد یا بعد، ولی ما ورد فی المرتد الفطری من بینونت زوجتها عن، و مقتضا اطلاقه عدم الفرق بین کونهی، بین کون الارتداد قبل طلاق یا بعد طلاق. انشاءالله بعد از ماه رمضان من یه جایزه خوبی میخوام معلوم کنم که آقایون همه مطالعه کنن. امروز به ذهنم رسید، یه آدم هر چیزی به ذهنش میاد، گفت کار نیکو کردن از پرخوردن است. و اون اینه که من بعد از ماه رمضان میخوام بگم هر روزی در بحث یه کسی وسائل مناسب اون بحث آورد جایزه بگیرد. مثلا امروز وسائل مناسب، جلد مناسب، جلد چنده؟ 18. همین جوری گفتی، نخه 18 است، 17 مگه تو ارثش باشه؟ ها بس نگاه کردی، خیلی خوب، ایدک الله، 17 به عنوان ارثش، این یادش بوده که حالا جواهره که کار آسون کرده. نه اینجوری هم قرار نمیدیم. به هر حال در باب چون ولی باز مرتبه ایست دیگه، مرتبه ایست که جواهر را دیده است دیگه و متوجه کتاب الارث وسائل توی جلد 17 ارث، 17 خیلی خوب، ولی حدود توی 18 است، 19 هم که دیات و رجال. خب منها از اون روایت هایی که درباره مرتد فطری داریم این صحیحه محمد ابن مسلمه، دوی باب یک از ابواب حد مرتد صفحه 544 جلد 18، 544 جلد 18. عن علی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی و عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد جمیعا، عن ابن محبوب عن العلا بن الرزين عن محمد ابن مسلم. صاحب جواهر از این تعبیر میکنه ظاهرا خبرم نداره قولو معتبره. نه اینو معتبره نمیگن، معتبره اینو نمیگن، توجه کن. ظاهرا میگه و قولو ابن مسلم به هر حال صحیحت گیری ندارد. سهل ابن زیاد رو هم که ما ثقه میدونیم قبول دارم للمعتبره. بعد این راجب این روایت چی میگه؟ ولی قول ابن مسلم معتبره که دلیل بر صحت نمیشود که، معتبره ممکنه با قرائن شواهد این روایت درست میشه. توجه بفرمایید. ان محمد ولی قول ابن مسلم نداره؟ داره. و ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد، دوی باب یک از ابواب حد مرتد، فقال من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد ان شاء الله علیه و آله بعد اسلامه. بلند صلوات بفرستید. معمولا بنده و امثال شما خودمونه میگم، ماها معمولا که آخوند هستی ما خودمونه میگم، دیگران دو خصوصیت داری، یکی با منبر حرف میزنی، با روزه و منبر حرف میزنی، یکی صلوات بلند نمیفرستی. به نظر من هر دوش برای امثال خودمون، شما دیگران کار ندارم، دیگران ممکنه جهاتی پهلوشون باشه، اما برای بنده و جناب عالی خیلی مطلوب نیست. اولا صلوات بلند فرستادن رفع نفاق میکنه و یادآوری حکومت امام زمان و حکومت اسلامیه. خب شما می نمیگی زنده باد حکومت اسلامی، خادم بلند میگه زنده باد حکومت اسلامی. صلوات معناش اینه دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آل مال اینه، این جهت به هر حال مستحبم هست بلند فرستادن صلوات. و اما بله هر زده اون که خیلی بده، بیچاره منبری چقدر زحمت کشید تو مطلب درست کرده، این آقا نشسته با اون آقا داره در گوشه حرف میزنه، گاهی منقدر بلند. خب من چون خود منبر رفتم میدونه چقدر برای منبری مشکله، و خب ادب هم ادب استماع هم اقتضا میکنه آدم گوش بده دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میمدن حرف میزدن انقدر قشنگ گوش میداد که مرد خیال میکرد، مرد عرب بیابانی خیال میکرد چه حرفای تازه آورده. بیچاره منبری 8 ساعت زحمت کشید دو تا روایت پیدا کرد، دو تا مطلب، دو تا حرف. آقا حرف زدن خیلی مشکله، ساده نی حرف زدن، اونم برای به عنوان یک منبری و بین مردم مختلف. حالا بنده نشستم بغل اون آقا دارم هر این یه جلچینه، یعنی به تو اصلا این حرفای تو ارزش برای من نداره، من خیلی بالاتر هستم. چرا ارزش نداره؟ عبادت گوش به اینه که آدم مواعظ و نصایح را گوش بده، اونم داره موعظه و نصیحت میکنه، تازه گوش بده. اگه اشتباهه بعد بیا پایین آمد آهسته بهش بگو آقا تو خیلی خوب یاداری، چقدر خوب گفتی، چقدر خوب حرف زدی، اما اینجا و اینجا یه کلامت هم این شبهه به نظر من داشت، نه یک دفعه بگی همه حرفات غلط بود. آخه این درست نیست، آخه اینجوری که نباید برخورد. بیچاره چقدر زحمت کشیدن. این ادب استماع سخن اینه. منبع به هر حال و با من را کفره فلا توبت الله و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترکه علی ولده. این یه روایت. موثقه عمار ساباتی سه همین باب و بالاسناد، یعنی همون سند کلینی و سند و بالاسناد و رواه شیخ اسناد و عنه عن ابی و همون سند کلینی عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار ساباتی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین یا بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلی الله علیه و آله. نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك من و امرأته بائنه من یوم ارتد. زنش ازش جدا میشه روزی که ارتداد پیدا کرد و یقسم ماله على ورثه و تعتد امرأته عده المتوفى عنها زوجها و على الامام يقتله ولا يستتيبه. این هم یه روایت. یکی دو تا روایت هم این پاورقی جواهر نوشته تو کتاب الارث، من دیگه اونا نرسیدم نگاه کنم. خب مقتضای این روایات اینه که مرتد فطری به محض ارتداد زنش ازش جدا می شود، و روایات ولو اختصاص دارد به ارتداد مرد، به مرتد فطری مرد که باند، اما صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه فرموده زن هم ملحق به مرد است به اجماع. در ذیل این روایات فرموده زن هم ملحق به مرد است به اجماع، یعنی زن هم اگر مرتدت شد بان منه زوجها، شوهرش ازش جدا میشد و نکاهش منفسخ میشه. و برای حالا مهریش میرسیم، و برای مهریه خودش بحث داره، و برای یک روایت دیگری که خبری که اون تعبیری که از صاحب جواهر ازش به خبر، اون روایت 5 باب 3 درباره مرتد ملی، 5 باب 3 که راجع به مرتد ملیه، بله 548 صفحش از کجا میگی؟ وسائل آوردی؟ ها؟ از برداری خیلی صفحه اون سر ورن عدت من اصحاب نایم به آقای محتقی میخواد جایزه اون وقت چه بگیر فایده ندار، ما با این دست شکسته اون دیگه چیزی در نمید. ورن عدت من اصحاب نایم سهل ابن زیاد ان محمد ابن حسن ابن شمون ان عبدالله ابن عبدالرحمن ان مسمع ابن عبدالملک ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علی المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته يا تعزل عنه امراته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثه ايام فان تاب والا قتل يوم الرابع. این روایت این که مال مرتد ملیه، چون بحث استتابه را دارد در حالی که مرتد فطری بحث استتابه نداره و سند درسته غیر از ابن شمون. ابن شمون را گفتن هم واقفیون هم غالن هم ضعیف الحدیث و فاسد المذهب، محمد ابن حسن ابن شمون را گفتن غالن واقفیون ضعیف جدا فاسد المذهب، با اینکه جواد الائمه و امام علی النقی و امام حسن عسکری صلوات الله علیهم اجمعین خودش را و خانواده او را که 40 نفر بودند همشون را حضرت اداره می کردن، ائمه امام نهم و امام دهم و یازدهم اینا را اداره می کردن، ولی در این حال اینجوری در حقش گفته شده. البته روایات هم زیاد داره، روایات هم زیاد ازش نقل شده، ما نمی دونیم، ما تابع گفته اهل رجالیم. گفتن این ضعیف المذهب، ضعیف فاسد المذهب، غالن و واقفیون، واقفی بودنش یه مقدار باورش مشکل. به هر حال این روایت هم راجع به مرتد ملی که میگه تعزل عنه امرأته. پس اصل مسئله و اون که ارتداد احد زوجین از اسلام موجب انفساخ میشود، هم اجماع برش هست، هم مطابق قاعده است، هم این روایات وارده در مرتد فطری و مرتد ملی برش دلالت میکنه. این اصل مسئله. و اما این که اگر این مرتد از مرتدهایی است که لا یقتل فی الحال، و اما ان کان المرتد ممن لا یقتل فی الحال کل مرتد الملی الذی یستتاب ثلاثه ایام و کل مرتد مطلقا چه فطری و چه ملی که در زندان نگاه داشته می شود و اوقات نماز می زنندش تا وقتی که بیاد توبه کنه و برگرده به حالت اولش، اینی که اگر مرتد لا یقتل فی الحال کل ملی او کل مرتده صبر می شود تا انقضاء عده، اگر عده منقضی شد و این طرف مسلمون شد از ارتدادش برگشت، زوجه زوجش است و نکاح بر حال خودش باقیه، و اگر بر نگش از اون وقت دیگه به طور کلی از هم جدا هستن. دلیلش همونی که از دلیلش روایاتی که وارد شده در اسلام احد زوجین کافره، این که خوندیم روایات وارده در اسلام احد زوجین که کافر هستن که یکیشون مسلمون میشه، گفت صبر میکنیم تا عده دیگری چه بشود؟ منقضی بشود. اگر قبل العده اسلام آورد بقیا علا نکاح ما، و اگر قبل العده اسلام نیاورد و بعد العده اسلام آورد یحتاج الی نکاح جدید لا یتزوج الا به تزوج جدید. پس دلیل این که اگر مرتد عده ندارد یقتل فی الحال، مرتد لا یقتل فی الحال یصبر، دلیلش همون روایاتیه که راجع به اسلام احد زوجین کافرین وارد شده، از اونها یه قاعده کلیه به دست میاد. و اگر این یقتل، و اگر یقتل این مرتد مثل مرتد فطری، خب این دیگه صبری ندارد، یا اگر ارتداد مربوط به قبل الکیه دخوله، اونم صبری ندارد، این که یصبر الی انقضاء العده کل مرتده اول مرتد ملی بعد دخول، این صبر دلیلش روایات وارده ای در اسلام احد زوجین کافره. و اگر عده ندارد مثل ارتداد قبل دخول یا مثل ارتداد فطری زوج، در اونجا از الان بینونت قطعیه، برای اینکه عده وجود نداره. باز دلیل این ور حکمم همون روایات. پس دلیل این تفصیل که یصبر الی انقضاء العده فیما کان الارتداد و ملیان اول ارتداد و ملیان اول مرتد کانت مرعا و کان بعد دخول صبر می شود، دلیلش اون روایات. اگرم عده ندارد یا الان کشته می شود یقتل فی الحال مثل مرتد فطری ولو بعد دخول، یا ارتدادهای دیگر قبل دخول، در اینجا هم بینونت قطعیه است و از همون زمان ارتداد حکم بینونت قطعیه می شود. عرض کردن دلیل این تفصیل روایاتی که در باب اسلام احد کافرین داشتیم، اونها هم برش دلالت می کنه. و اما اگر بنا شد که هر دو، و اما اگر هر دو یک دفعه مرتد شدن، این اگه یکیشون مرتد شد، اگر هر دو یک دفعه مرتد شدن، و اما لو ارتد دامعن، هر دو با همی دم گرفتن و یه سرودی را خوندن که این سرود گویای ارتداد بود، سرودی را خوندن که این سرود تأیید کرد حرفهای کثیف سلمان رشدی را، هر دو سارا مرتدین. به محض اینکه این سرود را با هم خوندن که حرفای سلمان رشدی رو تأیید میکنه، اینا شدن مرتد، هر دو الان شدن مرتد. حالا آیا در اینجا چگونه است اگر هر دو مرتد شدن، باز نکاحشون باطله یا نکاحشون بر صحت خودش باقیه؟ اشکالی که در مسئله است این که دلیلی بر بطلان این از نظر قاعده نداریم، لا دلیل على البطلان من القاعده، چون قاعده این بود که نکاح مسلم یا مسلمه با کافر یا کافر باطله. اینجا هر دو چیان؟ هر دو مرتدن، سگ زردی برادر خوک، هر دو مرتد شدن. خب اگه هر دو مرتد شدن اون قاعده اینجا نمیاد، لکن حق اینه که اینجا هم نکاحشون باطله، حق اینه که نکاحشون باطل است قضاءا للاجماع و لاطلاق روایات ارتداد. روایات ارتداد که میگفت زوج اگر مرتد شد بانت منه زوجته، این میگه زوج که مرتد شد چه در همون وقت زنش مرتد بشد چه همون وقت زنش مرتد نشود، مقتضاش اینه که فرقی نکند. یا همون روایت که راجع به مرتد ملی میگفت زنش ازش جدا میشود، اصلاحش اقتضا میکنه فرقی نباشد که هر دو با هم مرتد بشن یا یکی مرتد بشد دونه دیگری، یکی لل اجماع و یکی برای اطلاق روایات وارده در باب. اینا شامل میشود ارتداد احده ما من دون ارتداد دیگری را، یا ارتداد احده ما مقارنن با ارتداد دیگری، این را فرقی نمی کنه و روایات اونجا را هم شامل می شود و از این جهت هم در مسئله فرقی نیست. چرا؟ چرا نمی گیره روایات؟ کجا؟ میگم اونم مسلمون بود، هر دو با هم مرتد شدن، هر چرا ببینی چه جور معنا دارد. و من جعبر این روایت سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزله، بعد که اسمش نمیارم که شما صلوات بفرستید، بعد اسلام فلا توبت الله و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک على ولده. خب اینجا که من رغب عن الاسلام، رغب عن الاسلام با همسرش با همی یا رغب عن الاسلام تنهایی؟ رغب عن الاسلام منفردن، رغب عن الاسلام مجتمعن، اطلاقش هر چه انصرا دلیل بی سوادات. من رغب عن الاسلام اگه با هم مرتد شدن این آثار برش بار میشه یا نه؟ اگه زن و مردی با هم مرتد شدن، آگوش بده روایات ارتداد همین هست، میگم اگه زن و مردی با هم مرتد شدن، مرده با زن دوتایی با هم یه سرودی خوندن که ارتداد آورد، آثار ارتداد بر ارتداد مرد بار میشه یا نه؟ دلیلش همین روایات است. بانت من و زوجتو یو قسم و اموالهو علا ورسش، اطلاقش که گیر ندارد، انصراف چیه؟ اینا مصادیقشه که همه رو میگیرد، حکم رفته رو عنوان و همه رو شامل میشه. اینم راجع به اینجا ظاهرن بحثی نداره. من دوباره عبارت رو بخونم، عبارت متن را روشن شد احکامش. لورتد احد الزوجین یعنی دیگری مسلمه، اورتد معن دفعتن قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال، برای اینکه نکاح مسلم با کافر یا مسلمه با نکاح مسلم با کافره، مسلمه با کافر درست نیست و روایات هم داشتیم. سوا اون کان الارتداد و عن فطرت او مله و کذا بعد الدخول اذا کان الارتداد و من الزوج و کان عن فطرت. الان بینونت قطعی است، عده دیگه در کار نیست. و اما این کان ارتداده عن ملت، زوج مرتد ملی شده، او کان الارتداده من از زوجه یا زنه مرتد شده است، وقف الفسخ على انقضاء عده، وقف الفسخ على انقضاء عده یعنی اونجاییست که بعد الکیه بعد الدخوله، فا این رجع او رجعت قبل انقضاء کانت زوجته. عرض کردم دلیل بر این تفصیل، دلیلش روایاتی که در اسلام احد زوجینی داشتیم، احد زوجین کافرین داشتیم. و الا انکشف انها بانت منه عند الارتداد، در این عبارت یه ذره مسامحه است. و الا انکشف انها بانت منه عند الارتداد اینجور نیست، و الا دیگه ارتداد میشه بینونت میشه که قطعی. قبل از انقضاء عده بینونت قطعی نبود، بعد از انقضاء عده بینونت میشه قطعی. مقتضای قاعده و مقتضای روایات اینه که به محض ارتداد بینونت میاد که منم عرض کردم، لکن این بینونت فیما کان فل ارتداد عده قطعیتش تا کیه؟ تا انقضاء عده. اگر عده منقضی شد و اسلام نیاورد اون مرتد، بینونت قطعیه. اگر اسلام آورد این بینونت معلقه از بین میرود و دوباره با هم دیگه میشن چی؟ دوباره نکاح بر میگردد و میشن زن و شوهر. عبارت که میگه این کشف انها بانت منه عند الارتداد، این انکشاف خلاف قاعده است، خلاف ظاهر روایاتی که در باب داشتیم. ظاهر روایات این بود که بانت منه، بلکه مراد اینه که بله این بینونت تسیر و بینونتن قطعیه. برای ثمره عملیه ظاهرا ندارد در این دو تعبیر که بگیم این کشفت، یا بگیم یا بگیم که تعلیقی. برای اینکه ما هم که میگیم تعلیقی به این معنا میگیم، یعنی از الان برمیگردن به همون نکاح کی؟ سابق، برمیگردن به نکاح سابق. پس چه بگی؟ این کشف که نکاح از قبل بوده، چه بگی؟ از الان دوباره یه معلق میزنه اسلام و برمیگردن به نکاح سابق. ثمره عملیه ای ظاهرن نداره. ارثش نه ما زنش دیگه ارثش ثمره نداره. فرض اینه زنده است مسلمون شده بعد مرده. شما بعد از مردنش میگی مسلمون بشه؟ کاشه فرقی نمیکنه. تعلیق بر میگردونه کیا زنده میکنه؟ تعلیق چه میکند؟ نکاح اول را ادامه میدهد. من که همینو میگیم ثمره عملیه ای ندارد. فقط خواستم این مسامحه در عبارت را عرض کرده باشه. مسئله شش، العدتو فی ارتداد الزوج عن فطرتن کل وفات قضاء للاخبار و روایات و فی غیرهی کت طلاق قضاء برای روایاتی که در اسلام احده زوجین داشتیم. این هم راجع به بحث ارتداد. حالا یه فرع دیگری که باز اینجا عنوان نشده و یکی از آقایون عجله کرد این بود که آیا راجع به مهرش چیه؟ بل ارتداد که نکاح منفسخ می شود ما حکم المهر. در اینجا گفتن اگر ارتداد ارتداد زوج باشد، اگر زوج مرتد بشود و سبب بینونت و انفساق نکاح بشود و قبل دخول، اگر زوج مرتد بشود و سبب انفساق و قبل دخول، فالمعروف ان علیه نصف المهر. لکن بعضی ها هم گفتن علیه تمام المهر. اجازه فرمایید عرض کنم. اونایی که استدلال کردن که بر اون نصف مهره، گفتن که این فسخ مثل طلاق میموند. فسخ در اینجا مثل طلاق میمونه. چجور طلاق قبل دخول نصف مهره؟ پس فسخ هم در اینجا مثل طلاق میمونه و نصف مهره از قبل مرد فسخ هم. فسخ از قبل مرده و مثل طلاق میمونه و نصف مهر. اونا حرفشون اینه. اشکال شده به این وجه، به این که این شبیه قیاسه. هازا قیاسون او شبیهون بالقیاس. باب طلاق نصف است. در اینجا دلیلی نداریم بر نصف، بلکه مقتضای استصحاب اینه که کل مهر رو بده. چرا؟ لأن بالعقد یملک الزوجه المهر کله. زن با عقد مالک همه مهر می شود. شک می کنیم با فسخ به ارتداد زوج این کل مهر ساقط شد از ملکیتش یا ساقط نشد. استصحاب بقای ملکیت زوجه نسبت به کل مهر وجود دارد. یا ذمه زوج، استصحاب ذمه می تونید بکنید. ذمه زوج بالعقد اشتغلت بالمهره کله. با ارتداد شک میکنیم ساقط شده یا ساقط نشده، استصحاب میکنیم بقای مهر را. پس بعضی ها گفتن نصف مهر تشبیهن به باب طلاق قبل دخول، معروفم همینه. بعضی هم گفتن کل مهر از باب اینکه بالعقده یثبت المهر و استصحاب میگه همه او باقی. تنزیل به چه دلیل؟ تنزیل دلیل میخواد. تنزیل آج آقا دلیل میخواد. ما هم قبول داریم اصطلاح اگر عوض کنیم درست میشه. تنزیل یعنی ادعا، دلیل میخواد. ما اگر دلیل داشتیم که فسخ الزوجه مطلقا طلاق و قبل دخول، مثل این که داریم التواف و بالبیته سلاتون، البته اینجوری روایت نداریم، غریبه به این مضمون داریم، الفقاع خمرون استسغره الناس، اگر دلیل اینجوری داشتیم سمعا و طاعه، ولی ما دلیلی بر تنزیل نداریم. لکن مسئله محل اشکاله، مسئله محل اشکاله. برای اینکه ولو ما نسبت به فسخ زوج بل ارتداد دلیلی بر تنصیف مهر نداریم، دلیل اختصاص دارد به طلاق قبل دخول. لکن از موثقه سکونی که دیروز خوندیم، از موثقه سکونی درباره اسلام احد زوجین، اسلام زوجه قبل اسلام زوج، از اونجا استشمام می شود که بقیه فسخ ها که فسخ ها و بقیه علل جدایی هم مثل کیه؟ مثل طلاقه. موثقه سکونی ندارم امروز. موثقه سکونی باب نه چا هفت باب نوی از ابواب ما یحرم بالکفر. هفت باب نو از ابواب ما یحرم بالکفر. مضمون این بود که موثقه سکونی آجا لطف معذرت الان من بیدا کردم اینجور میخونم. هفت باب نو، من که یادم آقا حافظم ضعیف همونه اینقدر. هفت باب نو و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، صفحه 422، قال قال امیر المؤمنین فی مجو علیه السلام فی مجوسیت اسلمت قبل ان یدخل بها زوجها، فقال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه لزوجها اسلم فابا زوجها ان یسلم فقضا لها علیه نصف الصداق قال لم یزدها الاسلام الا عزا. از این روایت استشمام می شود که باب فسخ ها هم مثل باب کی میمونه؟ باب طلاق میمونه. بنابراین احوج اینه که کل مهر و مرد بدد. احوج اینه که کل مهر و مرد بدد. اقوا نمیتونیم بیاییم بگیم، اما احوج اینه مرد کل مهر را بدهد. کما اینکه حاکم هم اگه میخواد ازش بگیره، حاکم وقتی میخواد احتیاط کنه، چون گیره میخواد احتیاط کنه، حاکم که میخواد احتیاط کنه باید بهش بگه چیکار کن؟ نه کل را، نه کل نمیتونه ازش بگیره چون احتیاط است، نه کل را نه نصف را، بیا مصالحه کن مهریه را به یه مقدار. اومد اگه او خودش حاضر به مصالحه نشد، حاکم صلح قهری میکند. چون ما که میگیم احتیاط، یعنی حاکم نمیتونه از او چه بگیرد؟ بر حاکم است که کل را نگیرد، بر او هست کل را بدهد. احتیاط او اینه بده، احتیاط حاکم اینه نگیرد. باید مصالحه کنه. چون مسلمان نشده احتیاط اینه. بله این احتیاط، این احتیاط اینه نگیره. مرد احتیاط اینه چی؟ چرا؟ حکم الله که فرق نمی کنه. او اگه می اومد ما باید به نظر ما هم عمل کنه. او باید به نظر ما هم عمل کنه، منتها حالا معذوره که مسلمون نمیشه. به هر حال ما که میگیم احتیاط، برای اونم احتیاطه، فرقی نمیکنه که بر او هست. اگه گفت من میخوام اونی که تو رساله‌های شما نوشته عمل کنه، میگیم آقا شهید ثانی میگه اقوا اینه کل مه، معروف اینه نصف مه، ما هم علی الضوابط میگیم چی؟ احتیاط. تو هم بیا احتیاط بکن. میگه چیکار کنم احتیاط بکنم؟ میگیم تو کل مه رو بده. زنم چی میگه؟ احتیاط من اینه که. بنابراین میگیم با هم دیگه چه کنید؟ مصالحه کنید. در باب اخذ و حکومت هم همینه، حاکم هم باید با مصالحه قضیه را برگزار کنه. مهریه رو که قبل از دویونه، مهریه رو که باید برداریم ازش، که همشون هم که تازه اینجور نی، همه جا اینجور نی. اجازه برم، این مال ارتداد قبل، ارتداد زوج قبل دخول. و اما ارتداد زوجه قبل دخول، اگر زوجه قبل دخول مرتد شد، لا مهر للزوجه علیها، لا مهر علی الزوجه لها، اگر زوجه قبل دخول صارت مرتده، لا مهر علی الزوجه لها. چرا لا مهر؟ لان الارتداد سبب للفسخ و مقتضی الفسخ رجوع کل عهد من العوضین او ما یشبه احد العوضین الى محل سابقش. ارتداد به منزله فسخ، مثل فسخ میمونه. مقتضای فسخ اینه که هر عوضی برگردد به اون ذمه و حالت سابق خودش. بنابراین کل مهرها برمیگردد به زوج، زوجه هم چیزی طلبکار نمیشه. اینم مال ارتداد زوجه که چیزی هم طلبکار نی. هندونه خو هندونه که نه، نمیدونم چی بگم خورده است. به هر حال این گوشت خوک خورده، باید پای میکروبهاش و اون مرضهایی که دنبالش میاره وایسد، پای تب و لرزش باید چی بیسته. و اما اگر ارتداد بعد از دخول بود، اگر ارتداد بعد از دخول بود، کل مهر را باید مرد بپردازد. ان كان الارتداد و بعد الدخول فعل الزوجه کل الماء، چه مرتد مرد باشه چه مرتد زن باشد، لان بالدخول يستحق الزوجه كل الماء و يستقر كل الماء، بالدخول زوجه مستحق همه مهر می شود و مالک همه مهر می شود، چه زوجه مرتده بشود چه زوج مرتد بشود، مرده باید کلیه مهر را به او بپردازد و راهی برای تنصیف هم وجود ندارد. این هم نسبت به مهریه، فقط گیرش نسبت به ارتداد زوج است قبل دخول، که دو قول گفت. بله چرا؟ زوج مرتد شده، ببینید زوج مرتد شده است، یه خلافی کرده، یه خلاف جزایی، اما این خلاف جزایی سبب تخلف حقوقی اینجوری که حالا مرتد شده است همه جور بلایی بشه سرش در آورد، که مرتده شده است یضرب فی اوقات صلات تسجن، اما اینجور نیست که اونچه مالک بوده اموالش از ملکش چه بشه بیرون بره. پس اگر ارتداد بعد دخول باشد مطلقا، چه زوج چه زوجه، چه ملی چه فطری، تمام مهر را زوجه طلبکار می شود. این هم بحث مهرش، بقیه بحث برو فردا انشاءالله.